بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما وارد عربستان سعودی شد. گزارش‌ها آکیس که میزبانان سخنرانی فردای باراک اوباما در دانشگاه قاهره از یک دیپلمات ایرانی نیز برای حضور در آن دعوت کردند. و قرار است منوچهر متکی امروز با نیکولا سرکوزی در پاریس دیدار کند. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما رو از اون میشنوید. چهارشنبه است، 13 خرداد ماه 1388 خورشیدی، 3 ماه ژوئن سال 2009 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امیر زمانی فر هستم. عصرتون بخیر. در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارام در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم الهی روانشاد نشسته با دستی پر از خبر برای شما. خانم روانشاد، عصر شما بخیر.
عصر شما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بخیر و خوشی باد. خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد. آقای اوباما در ریاض با ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی گفتگو می‌کند. مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیل، سیاست جدید دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران و راه‌های مهار آن و بهای نفت از موضوعاتی است که دو طرف درباره آن گفتگو خواهند کرد. آقای اوباما سپس راهی قاهره خواهد شد و پس از دیدار با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، فردا پنجشنبه در تالار بزرگ دانشگاه قاهره برای بیش از 2000 نفر از هزار سخنرانی خواهد کرد. گفته می شود موضوع سخنرانی آقای اوباما روابط آمریکا با جهان اسلام است. باراک اوباما از قاهره به برلین و پاریس می رود. با این توضیح که رادیو فردا سخنرانی آقای اوباما در قاهره را که حدود ساعت 14:30 فردا به وقت ایران آغاز خواهد شد، به طور زنده مستقیما تحت پوشش خبری خود قرار خواهد داد. یکی از دیپلمات‌های ایران در قاهره به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که میزبانان مصری سخنرانی آقای اوباما در دانشگاه قاهره از حسین رجبی، دیپلمات ارشد ایران در مصر، نیز برای شرکت در سخنرانی فردا دعوت به عمل آوردند. ابوالقاسم زاکری از دیپلمات‌های ایرانی در قاهره افزوده است که وزارت خارجه ایران در حال تصمیم گیری در این مورد است. دانشگاه‌های الازهر و قاهره مشترکاً مسئولیت ترتیب دادن سخنرانی آقای اوباما و دعوت از میهمانان مصری و خارجی را بر عهده داشتند. قرار است منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، امروز در پاریس با نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه گزارش داده بود که نیکولا سارکوزی از آقای متکی دعوت کرده است به پاریس برود. در بیانیه‌ای کاخ ریاست جمهوری فرانسه آمده بود که در این دیدار به ویژه موضوعاتی مطرح می‌شود که 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان مایلند با سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مورد آنها مذاکره کنند. نیکولا سارکوزی بارها گفته است که به هیچ وجه نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. دعوت از منوچهر متکی چند روز پیش از سفر باراک اوباما به پاریس صورت گرفته است.
الهی روانشاد، سپاسگزارم. مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد، وزیر خارجه اسرائیل میگوید. از سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه برایتان خواهیم گفت که از عربستان آغاز شده است.
I think it's very important to understand that one speech is not going to solve all the problems in the Middle East.
نگاهی به رویدادهای خشونتبار در ایران چند سباهی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
هر چی به زمان انتخابات نزدیک میشیم، احساسات مردم برانگیخته میشه. احتمال داره در سطح شهر در مواقعی که بحثی صورت میگیره.
و نوه هنرمند از مادر بزرگ هنرمندش خواهد گفت که چندی پیش درگذشت.
مامان بزرگ من دلیلی بود که من به ایران برگشتم و عشق این که اون دوستاش من راه اونو برم.
یادی از پروین سلیمانی، مادر آسپیران قیاس آبادی خودمان. همراه ما بمانید. در گفته‌هایی با صراحت و قاطعیتی بی‌سابقه، اویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل که به تندروی شهرت دارد، روز چهارشنبه امروز در پایان دیداری رسمی از مسکو گفت که اسرائیل قصد حمله نظامی به ایران را ندارد و بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بحرانی جهانی است که رفع آن را نباید صرفاً از اسرائیل توقع داشت. علیرضا طاهری.
اویگدور لیبرمن که در پایان دیدار رسمی سه روزش از روسیه روز چهارشنبه امروز با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، یادآور شد کشورهای دیگری در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان وجود دارند که باید نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی باشند و همزمان نباید از اسرائیل توقع داشته باشند که این مشکل را برای آنها حل کند. وزیر خارجه اسرائیل افزود، آغاز گفته ما قصد بمباران کردن ایران را نداریم و هیچ کس مشکلاتش را به دست ما حل نخواهد کرد. اسرائیل کشوری نیرومند است و میتواند از خود حفاظت کند، اما جهان باید دریابد که ورود ایران به باشگاه کشورهای مجهز به سلاح‌های هسته‌ای مسابقه جنون‌آسای تمام عیاری را برای دستیابی به سلاح‌های نامتعارف در سراسر خاورمیانه همراه خواهد آورد که چالشی برای سراسر جامعه بین‌المللی خواهد بود. از همین رو ما نمی‌خواهیم مشکلی جهانی به دست ما حل شود. پایان گفته. این گفته‌های وزیر خارجه اسرائیل که در تندروی بلندآوازه است با توجه به گفته‌های اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سرسخت آن کشور در قبال ایران نمایشگر اندکی نرمش در برابر پرونده اتمی جمهوری اسلامی است. آقای نتانیاهو پیشتر اشاره کرده بود که اسرائیل احتمالاً ناگزیر خواهد شد که برای رفع خطر ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از گزینه حمله نظامی به ایران بهره گیرد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز در این راه با آقای نتانیاهو هم‌آوا بوده است. آقای باراک رسماً و صریحاً گفته است که اسرائیل با سیاست آشتی جویانه پرزیدنت اوباما در قبال جمهوری اسلامی و گفتگوی واشنگتن با تهران مخالفتی ندارد، اما برای این گفتگوها همزمان با اعمال تحریم و مجازات بر حکومت تهران باید جدولی زمانی داشت و نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از سیاست وقت کشی و تأخیر گفتگوهای هسته‌ای را هرچه بیشتر به درازا کشد و همزمان چهار نعل به سوی تولید سلاح‌های اتمی بتازد. جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به این تهدیدات بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش تأکید دارد و در مقابل تهدید کرده است که به هر گونه حمله نظامی به ایران پاسخی دندان شکن خواهد داد. اویگدور لیبرمن در طول اقامت سه روزه‌اش در مسکو با همتای روسش سرگئی لاوروف و نیز با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در کرملین دیدار داشت.
اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل که البته به تندروی هم شهرت دارد چهارشنبه امروز در پایان دیدارش از مسکو گفت که اسرائیل قصد حمله نظامی به ایران را ندارد و بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بحرانی است جهانی که رفع آن را نباید صرفاً از اسرائیل توقع داشت. گزارشی بود از علیرضا طاهری.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
19:08 بعد از ظهر در ایران و سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سفر خاورمیانه‌ای خودش رو آغاز می‌کنه. اولین منزلگاهش هم عربستان سعودی هست و بعد از اون هم به مصر میره. باراک اوباما در این سفر اونطوری که خودش گفته سعی خواهد کرد تا کشورهای عرب رو برای از سرگیری گفتگوهای صلح با اسرائیل تشویق کنه. به گزارش رسانه‌ها باراک اوباما قرار هست در مصر نطق مهمی رو برای بهبود وجهه آمریکا در جهان اسلام ایراد کنه. حسین آریان گزارش میده.
باراک اوباما پیش از سفر خود به خاورمیانه در مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا از طریق خبرگزاری رویترز انجام داده به دیرپایی و پیچیدگی مسائل خاورمیانه میپردازد و میگوید
I think it's very important to understand that one speech is not going to solve all the problems in the Middle East.
به نظر من درک کردن این نکته مهم است که یک سخنرانی حلال تمامی مشکلات خاورمیانه نخواهد بود. و در نتیجه به گمان من انتظارات باید تا حدی معتدل باشد.
او که بنا به شواهد موجود از وجهه نچندان مطلوب آمریکا در بیشتر کشورهای اسلامی آگاهی دارد، در پی آن است که در این سفر راه و روش جدید آمریکا را برای کمک به حل گستره‌ای از مشکلات که هم منطقه خاورمیانه و هم آمریکا با آن روبروست تشریح کند. او میگوید:
What I want to do is to create a better dialogue so that the Muslim world understands more effectively.
آنچه میخواهم انجام دهم ایجاد گفتگویی است تا جهان اسلام به طور موثرتری دریابد که آمریکا و نیز جهان غرب درباره بسیاری از این قضایای دشوار مانند تروریسم و مردم سالاری چه می‌اندیشد و نیز درباره چارچوب آنچه در عراق و افغانستان می‌گذرد، درباره حرکت ما به سوی ایران و همچنین درباره چند و چون دیدگاه ما در برابر چشم‌انداز صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بحث شود.
و بالاخره اوباما امیدوار است جهان اسلام را تشویق کند تا به بحث آشتی اسلام با مدرنیسم بیشتر بپردازد.
I hope I can spark some dialogue and debate within the Muslim world.
امیدوارم بتوانم گفتگو و مناظراتی چند را در درون جهان اسلام برانگیزم. چون به نظر من همکنون میان آنان که معتقدند اسلام با زندگی مدرن آشتی ناپذیر است، با آنانی که معتقدند اسلام فی‌الواقع همواره توانسته است شانه به شانه ترقی پیش برود، کشمکشی واقعی وجود دارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که امروز سفر خاورمیانه خودش رو در عربستان سعودی آغاز کرده، به گزارش رسانه‌ها قرار هست در مصر نطق مهمی رو به منظور بهبود وجهه آمریکا در دنیای اسلام ایراد کنه. گزارشی میشنیدیم از حسین آریان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خب به ایران میریم. کشته شدن یک مسافر اتوبوس بر اثر حمله افراد مسلح، دستگیری ده ها نفر در ناآرامی ها، کشف بمب در هواپیمای مسافربری از جمله وقایعی هستند که دو هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی دادند. همکارم نازی عزیما نگاهی داره به رویدادهای خشونتبار در ایران تنها دو هفته پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران.
این خشونت‌ها دو هفته پیش از انتخابات 22 خرداد روی می‌دهد. انتخاباتی که محمود احمدی نژاد را که غالباً خارجیان را خطری برای امنیت ایران می‌داند، در تقابل با میانه‌روها قرار می‌دهد که خواستار تشنج زدایی از رابطه با غربند. در حمله به اتوبوس در غرب شهر زاهدان و شمال شرقی ایران، علاوه بر یک کشته، دو تن نیز مجروح شدند و حمله انتحاری روز پنجشنبه گذشته به یکی از مساجد شیعیان در زاهدان دست کم 30 کشته داد. روز یکشنبه نیز در ناآرامی‌های زاهدان باز 6 نفر کشته شدند. زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان است که اغلب مردم آنجا سنی مذهب و از قوم بلوچند. این منطقه که نزدیک به پاکستان است، همواره عرصه درگیری‌های پرشمار میان نیروهای انتظامی و قاچاقچیان مواد مخدر مسلح به سلاح‌های سنگین از یک سو و از سوی دیگر با شورشیان سنی بلوچ بوده است. خبرگزاری ایرنا از قول احمد رضا رادان، قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی، نوشته است شورشیان به وسیله نقلیه حامل گاز طبیعی حمله کردند، اما هیچ کس کشته یا مجروح نشده است. معلوم نیست که آقای رادان از همان حمله به اتوبوس حرف میزند یا نظر به حمله دیگری دارد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه خبر از دستگیری حدود 20 تا 30 تن در جریان شورش‌های خیابانی در زاهدان داده است که در آن 6 تن کشته شدند. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، این درگیری‌ها روز یکشنبه، یک روز پس از آنکه 3 تن به عنوان عاملان انفجار در مسجد در ملأ عام به دار آویخته شدند، میان حامیان و مخالفان مولوی عبدالحمید روحانی سنی زاهدان روی داد. خشونت‌های فرقه‌ای در ایران امری نادر است و رهبران ایران ادعاهای سازمان‌های حقوق بشری غربی را در مورد وجود تبعیض‌های مذهبی و قومی رد می‌کنند. مقام‌های ایرانی بمب‌گذاری روز پنجشنبه در مسجد زاهدان و نیز وجود بمبی در یک هواپیما را که دو روز پس از این انفجار کشف شد به دشمنان نسبت می‌دهند. دشمنانی که می‌خواهند به گفته آنان فضای انتخابات را ناامن جلوه دهند. به گزارش تلویزیون سعودی العربیه، گروه جندالله که ایران را شاخه از شبکه القاعده معرفی می‌کند، مسئولیت بمب‌گذاری در مسجد را بر عهده گرفته است. علیرضا جمشیدی همچنین گفته است که در ماجرای بمب‌گذاری در هواپیما که روز شنبه کشف شد، 2 نفر دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، ماموران امنیتی توانستند بمب دست‌سازی را در یک هواپیمای مسافری که قصد پرواز به تهران داشت، کشف کنند. از سوی دیگر 11 تن نیز در شمال غربی ایران به ویژه در نزدیکی تبریز به اتهام شرکت در تجمعات به منظور اخلال در امنیت عمومی و نگهداری سلاح بازداشت شدند.
نازی عظیما گزارش میداد. اما همونطور که میدونید تنها 9 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، و رادیو فردا هم به همین مناسبت هر روز برنامه‌های خاصی رو، ویژه برنامه‌هایی رو در همین زمینه براتون تهیه و تدارک دیده. یکی از این برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شمار انتخاباتی است که امروز اون رو همکارم بهروز کارونی تهیه و اجرا می‌کنه که می‌شنویم.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
اصلاح‌طلبی هستند که دائم حضور میکنند.
روزنگار انتخابات 1388.
با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، گزارش‌های در مورد تخلف‌های انتخاباتی و همچنین فعالیت گروه‌های فشار از سوی هواداران 4 نامزد این سمت، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد و محسن رضایی انتشار یافته است. در این گزارش‌ها که بیش از همه توسط هواداران و ستادهای انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی، 2 نامزد اصلاح طلب منتشر شده است، گفته می‌شود که موارد متعددی از حمله به ستادهای انتخاباتی، بازداشت برخی از حامیان این نامزدها و اخلال در گردهمایی‌های انتخاباتی آنان روی داده است. با این همه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنش چندانی به این گزارش‌ها نشان ندادند. با ادامه این وضعیت، برخی گزارش‌ها نیز در روزهای اخیر انتشار یافته است که به گفته علی اکبر محتشمی پور و مرتضی الویری، حکایت از درگیری‌هایی بین افراد منتسب به ستادهای انتخاباتی آقایان کروبی و موسوی دارد. گزارش‌هایی که اغلب در سایت‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر شده‌اند. این دو عضو ستادهای آقایان موسوی و کروبی با ابراز تأسف از این موضوع و با اشاره به تلاش برخی برای ایجاد تشتت در صفوف اصلاح طلبان نوشتند که بر عهده همه اصلاح طلبان است که در کمال هوشیاری و با درک حساسیت‌های موجود و وقوف به بازی خطرناک برخی، ضمن پرهیز از هر گونه تنش، همه توان خود را صرف تشویق شهروندان به شرکت در انتخابات کنند. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار در تهران.
برخی از این درگیری‌ها با برنامه و سازماندهی شده است و برخی از این درگیری‌ها بدون برنامه و سازماندهی شده است. یعنی اینکه در اونجا که برنامه و سازماندهی شده نیست، خب با توجه به اینکه هر چی به زمان انتخابات نزدیک میشیم، احساسات مردم برانگیخته میشه، احتمال داره در سطح شهر در مواقعی که بحثی صورت میگیره، جدل‌ها و گفتگوها تون بشه و چون اکثریت این جمع‌ها رو هم جوان‌ها تشکیل میدن، خب یک مقدار درگیری‌های خیلی جزئی ایجاد میشه. اما اون نکته‌ای که مهم هست، درگیری‌هایی که برنامه‌ریزی داره و سازماندهی شده است، که این به نظرم مهم هست و بسیار خطرناک. چرا که ما در روزهای اخیر در ایران شاهد این هستیم که گرایش به حضور در انتخابات داره زیاد میشه و این مسئله یک شیب سعودی رو داره. درگیری ها میتونه ذهن ها رو از مسیر اصلی منحرف کنه و احیانا از اونجا که گروه حاکم با ازدیاد آرا موقعیت خودش رو از دست میده، با ایجاد درگیری های کاذب و یا سوق دادن جامعه به سمت خشونت بتونه کنترل فضا رو در دست بگیره.
همچنین میرحسین موسوی در پیامی خطاب به ملت ایران با اشاره به آنچه اخبار نگران کننده از برخی تحرکات و برنامه ریزی های محفلی نامید، نوشت معدود افرادی در صدد برهم زدن امنیت و آشفته کردن آرامش روانی جامعه اند تا قطار انتخابات سالم را از مسیر خود منحرف کنند. پایان نقل قول. از سوی حملات چند روزه اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و نامزد اصولگرای انتخابات به افرادی که آنها را سوء استفاده کنندگان از امکانات مالی نامید واکنش‌هایی را در پی داشته است. در این ارتباط غلام حسین کرباسچی عضو ستاد مهدی کروبی و شهردار پیشین تهران که محمود احمدی نژاد مطالب زیادی را در مورد وی عنوان کرده بود با اشاره به تبرئه شدن از اتهام مالی مورد اشاره رئیس جمهور به پرونده 300 میلیارد تومانی زمان شهرداری محمود احمدی نژاد در تهران اشاره کرد و افزود به اعتراف خود اصولگرایان 1000 میلیارد تومان نیز در 4 سال ریاست جمهوری او گم شده است. در همین حال برخی از سایت‌ها و روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در روزهای اخیر گزارش‌هایی را در مورد حمایت غیرقانونی دستگاه‌های دولتی از ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد منتشر کردند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی:
خود نیروهای دولتی هم دارن تو انتخابات دخالت محسوس میکنن. رؤسای ستادهای ما مراجعه میکنن به ما و میگن ما در بخشها و روستاها قادر نیستیم ستاد بزنیم، برای اینکه مثلا میایم و رئیس ستادمون رو مشخص کنیم، چند روز بعد فرماندار، بخشدار، رؤسای ادارات آموزش پرورش و غیره تهدید میکنن که بعد از انتخابات شما سر و کارتون با حراست هاست و ما اینا رو هم گزارش کردیم فرستادیم.
گزارش های مربوط به حمایت های غیرقانونی دستگاه دولتی از ستاد محمود احمدی نژاد در مواردی با تکذیب ستاد انتخاباتی وی و همچنین نزدیکانش مواجه شده است. نزدیکان محمود احمدی نژاد از جمله مجتبی ثمره هاشمی، مسئول ستاد هماهنگی حمایت های مردمی از احمدی نژاد، روز چهارشنبه گفت نامزدها تمام هم و غم خود را در تخریب و تضعیف ناعادلانه و غیرمنصفانه احمدی نژاد قرار دادند. در ادامه تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مناظره تلویزیونی مهدی کروبی و محسن رضایی، دو نامزد این سمت، سه شنبه شب برگزار شد. در این مناظره تلویزیونی این دو نامزد به تشریح برنامه‌ها و مواضع خود در قبال مسائل گوناگون از جمله وضعیت اقتصادی و حقوق شهروندی در ایران پرداختند.
روز شمار انتخاباتی امروز رادیو فردا را شنیدید از همکارم بهروز کارونی. همونطور که گفتم 9 روز دیگه به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، یعنی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در واقع در ایران باقی مونده. شما درباره انتخابات چی فکر میکنید؟ در انتخابات شرکت میکنید؟ فیلم های مستند کاندیداها یا مناظره های انتخاباتی اونها رو دنبال کردید؟ به ما اس ام اس بزنید و بگید چی فکر میکنید در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران. به این نشانی، به این شماره میتونید به ما پیامک بزنید یا در حقیقت همون اس ام اس کنید: 00420-603-87-41-50 و یا میتونید به این شماره پیام هاتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید: 20420212-41-13. آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. صحبت از ایمیل و اینترنت شد، یک آگهی هم در مورد وبسایت رادیو فردا بشنویم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما در ایران پروین سلیمانی، بازیگر قدیمی سینما ایران، در سن 87 سالگی در تهران درگذشت. خانم سلیمانی فعالیت هنری خودشون رو از اوایل دهه 20 خورشیدی در تئاتر آغاز کرد و در اوایل دهه 30 با فیلم گلنسا ساخته سرژ آزاریان به سینما راه پیدا کرد. اما بسیاری از خانواده‌های ایرانی او رو با ایفای نقش مادر آسپیران قیاس آبادی در سریال مشهور داهی جان ناپلئون اثر ناصر تقوایی در سالهای پیش از انقلاب به خاطر دارن و در سالهای پس از انقلاب هم با ایفای نقش طاهره خانم چنگالی در سریال تعطیلات نوروزی در بین خانواده ها محبوب شد، همون خانومی که عادت داشت در خونه ها رو با چنگال باز کنه. از فیلم های برجسته خانم سلیمانی میتونیم به کندو اثر فریدون گله و سرب از مسعود کیمیایی اشاره کنیم. محمد زرقامی در گفتگوی با ماه چهره خلیلی، بازیگر سینما و نوه پروین سلیمانی، از او درباره آخرین روزهای حیات این هنرمند پرسیده. ماه چهره خلیلی:
مادر بزرگ دیگه بعد از عید حالش همینطور رو به بدی و بدی رفت، یعنی بعد از اینکه ما یه سری تست و اسکن کردیم متوجه شدیم که تومور مغزی دارن و خیلی بدخیمن و و یک ماه اولی که بیمارستان بودن خب هر کاری از دستشون برمیومد کردن، بیمارستان چمران بودن، واقعا هم ازشون ممنونیم. اما دیگه ماه دومو گفتن که دیگه کار بیشتر از این از دست ما بر نمیاد و اگه دوست داریم ببرینش خونه تو فضای خونه باشه. تا حدی که دیگه این سه هفته آخر دیگه صحبتی هم با ما نکرد و دیگه چشماش هم باز نمی کرد، دیگه هیچ واکنشی نداشت. تنها واکنشی که داشت با دست راستش علامت می داد یا اگه می گفتم مثلا منو دوست داری دستم رو فشار می داد. تا دیشب که ساعت 1:45 خدا بردش.
دقیقا فعالیت خانم سلیمانی از چه زمانی دیگه متوقف شد و دیگه حضوری جلوی دوربین نداشتن و هیچ وقت صحبتی شد در مورد احساسشون که الان نمیتونن سر صحنه باشن و بازی کنن؟
نه، این هیچ وقت مادر بزرگم اذیت نکرد، برای اینکه تا 6 ماه پیش هم جلو دوربین بود. آخرین کارش کار مختارنامه، کار آقای داوود میرباقری که واقعا افتخار داد اومد کنار من و خانم گوهر خیراندیش یه سکانس بازی کرد. از
خود شما با ایشون هم بازی بودید، حالا جدا از مختارنامه در برخی از فیلم ها هم با ایشون حضور داشتید، از جمله فیلم چشمان سیاه من آقای قادری.
بله.
بازی در مقابل ایشون چه احساسی برای شما داشت و مثلا ایشون تأثیر داشت تو بازیگر شدن شما؟
مامان بزرگ من دلیلی بود که من به ایران برگشتم و عشق این که اون دوست داشت من راه اونو برم و تمام مدتی که من بازی کردم توی این 7 سالی که ایران بودم امکان نداشته یک پلان، یک دیالوگ، یک سکانس بر اساس راهنمایی اون نبوده باشه. هر سناریویی که قبول کردم با من نشسته، با اینکه چشماش نمیدید که بخونه، من بلند بلند براش خوندم، دونه دونه شخصیت‌ها رو براش توضیح دادم، بهم راهنمایی داده، برام اتود زده، برام بازی کرده شخصیت‌های منو. لحظاتی که با هم بازی کردیم دیگه نور الان نور بوده، احساس کردم تمام دیوار و پشتیبانه‌ای که دارم تو سینما کنارم وایساده.
خانم سلیمانی همیشه انتقاد داشتن از مسئله عدم رسیدگی به مشکلات هنرمندان.
بله، مادر بزرگ من خیلی سعی کرد برای انجمن سینما تلویزیون شرایطی رو فراهم کنه که ما بیمه داشته باشیم، ما انجمن داشته باشیم، ما بتونیم برنامه بذاریم، ما بتونیم بودجه داشته باشیم از دولت که باهاش کار کنیم، و بیشترش برای نسل‌های بعد از ما بود، یعنی برای خودش که چیزی نمی‌خواست. مادر بزرگ من یک فقیر علی بود که واقعاً هیچی نداشت، یعنی اگه چیزی هم داشت می‌بخشید، نگه نمی‌داشت چیزی رو. اگه هر سعی کرد به خاطر سینما و تلویزیون و تئاتر این کشور بوده. حالا تا کجا رسیدگی شده و حالا شاید بعد از اون رسیدگی بشه، بازم ما باید متشکر باشیم ازش.
محمد زرقامی بود در گفتگوی با ماهچهره خلیلی، بازیگر سینما و نوه پروین سلیمانی. مراسم تشییع پیکر پروین سلیمانی امروز ساعت 9 بامداد از مقابل خانه سینما در خیابان سمنان برگزار شد. خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریدون شیبانی.
در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان از سوی فیفا، ایران یک پله صعود کرد و در رده 52 جهان قرار گرفت. در رده‌بندی آسیایی ایران بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی همچنان 4 است. در رده‌بندی جهانی بعد از اسپانیا، هلند با یک پله صعود به رده 2 رسید و آلمان در رده 3 قرار گرفت. ایتالیا، برزیل، انگلیس، آرژانتین، کرواسی، روسیه و فرانسه به ترتیب در رده‌های 4 تا 10 هستند. منصور پورهیدری سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در پکن اعلام کرد که برای مسابقه روز شنبه 16 خرداد با تیم ملی کره شمالی، ایران با ترکیبی تازه به میدان خواهد رفت. بر اساس قرعه‌کشی انجام شده در باهاماس، ایران در شرایطی دشوار اگر در 3 مسابقه باقی مانده در گروه خود سوم شود، برای راهیابی به جام جهانی باید روز 5 سپتامبر مهمان تیم سوم گروه دیگر آسیا باشد و روز 9 سپتامبر در خانه خود با تیم حریف بازی کند. برنده این مسابقه روز 10 اکتبر میزبان تیم برتر منطقه اقیانوسیه نیوزیلند است و روز 14 نوامبر برای مسابقه برگشت به نیوزیلند می رود. در رقابت‌های والیبال بانوان باشگاه‌های آسیا، تیم بانوان سایپای ایران در برابر تیم نماینده تایلند کشور میزبان 3-0 شکست خورد. نماینده ایران با 2 بازیکن اهل ترکیه و برزیل با تیم‌های باشگاهی ازبکستان، تایلند، کره شمالی و چین تایپه در گروه اول است و در مسابقه نخست 3-0 به کره شمالی باخت. با وجود تلاش آسه میلان برای حفظ کاکا ستاره برزیلی فوتبال، رسانه‌های ایتالیایی و اسپانیایی از قرارداد 56 میلیون پوندی انتقال او به رئال مادرید خبر دادند. در رقابت‌های دوستانه فوتبال تیم ملی آلمان در امارات 7-2 تیم ملی این کشور را خرد کرد. عمان در دبی با کره جنوبی بدون گل مساوی کرد. ترکیه 2-0 آذربایجان را شکست داد و فرانسه در خاک خود 1-0 مغلوب نیجریه شد.
و خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی ما رو میرسونه به پایان نیمه اول مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. مجله شامگاهی ما تا 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران و 5 عصر پراگ امروز آفتابی و فکر کنم البته کمی هم خنک. خوشحالیم که در نیمه دوم مجله شامگاهی هم همراه ما هستید. در نیمه دوم مجله شامگاهی ابتدا مشروح تازه ترین خبرهای روز رو از همکارم الهی روانشاد میشنوید و بعد از اون هم مجله هفتگی اقتصادی رو خواهید شنید از فریدون زرنگار. اما پیش از همه اینها ببینیم خانم روانشاد چی دارن برای ما از تازه ترین خبرهای روز.
سپاس از شما. نخست، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای اوباما در ریاض با ملک عبدالله پادشاه عربستان گفتگو می‌کند. مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیل، سیاست جدید دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران و راه‌های مهار آن و بهای نفت از موضوعاتی است که دو طرف درباره آن گفتگو خواهند کرد. آقای اوباما سپس راهی قاهره خواهد شد و پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر فردا پنجشنبه در تالار بزرگ دانشگاه قاهره برای بیش از 2000 نفر سخنرانی خواهد کرد. با این توضیح که رادیو فردا سخنرانی آقای اوباما در قاهره را که حدود ساعت 14:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد به طور زنده و مستقیما تحت پوشش خبری خود قرار خواهد داد. گفته می شود که موضوع سخنرانی اوباما روابط آمریکا با جهان اسلام است. یکی از دیپلمات‌های ایران در قاهره به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که میزبانان مصری سخنرانی باراک اوباما در دانشگاه قاهره از حسین رجبی دیپلمات ارشد ایران در مصر نیز برای شرکت در سخنرانی فردا دعوت کردند. ابوالقاسم زاکری از دیپلمات‌های ایرانی در قاهره افزوده است که وزارت خارجه ایران در حال تصمیم گیری در این مورد است. قرار است منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز در پاریس با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه گزارش داده بود که نیکولا سارکوزی از آقای متکی دعوت کرده است به پاریس برود. در بیانیه کاخ ریاست جمهوری فرانسه آمده بود که در این دیدار به ویژه موضوعاتی مطرح می شود که 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان مایلند با از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مورد آنها مذاکره کنند. نیکولا سارکوزی بارها گفته است که به هیچ وجه نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. دعوت از منوچهر متکی چند روز پیش از سفر باراک اوباما به پاریس صورت گرفته است. اوباما روزهای شنبه و یکشنبه آینده در پایان سفرش به مصر راهی آلمان و فرانسه می شود. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل امروز در مسکو بار دیگر تاکید کرد که این کشور قصد ندارد تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند. وزیر خارجه اسرائیل که روز سه‌شنبه وارد مسکو شد با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و مقامات دیگر روسیه دیدار کرده است. به گفته سفارت اسرائیل در مسکو موضوع گفتگوهای دو طرف مسائل سیاسی و تهدیدات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و مسائل فلسطینی‌ها و اسرائیل بوده است. اسرائیل خواستار آن است که مسکو ایران را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش زیر فشار بگذارد. اما سرگئی لاوروف گفت که سیاست جدید آمریکا بخت حل این مسئله را از طریق دیپلماتیک افزایش داده است. ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان امروز چهارشنبه وارد پاکستان شد تا وضعیت آوارگان جنگی و نیازهای آنان را ارزیابی کند. آقای هولبروک تا جمعه در پاکستان خواهد بود و ضمن بازدید از اردوگاه‌های آوارگان با امدادگران و مسئولان دولتی گفتگو خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها تهاجم ارتش پاکستان به طالبان در دره سوات و مناطق مجاور آن حدود 2.5 میلیون نفر را بی خانمان کرده است. ارتش پاکستان می‌گوید این مناطق اکنون از ستیزه جویان پاکسازی شده است.
ممنونم الهی رماشاد و نگاهی به تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما برسیم به مجله هفتگی اقتصادی از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته در خدمت شما. حدود 10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، بحث‌ها و جدل‌های انتخاباتی هرچه بیشتر بالا گرفته و می‌گیرد. به ویژه که در این انتخابات مسائل و مشکلات اقتصادی در کانون رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته است. ما در مجله‌های هفتگی اقتصادی در چند هفته گذشته مسائل اقتصادی مطرح شده در رقابت‌های انتخاباتی را کم و بیش بررسی کردیم و از جمله در مجله هفته گذشته دیدگاه‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد و مهدی کروبی به عنوان دو نامزد انتخاباتی را بررسی کردیم. در مجله این هفته این بحث رو پی میگیریم و در گفتگو با آقایان علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران، محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در تهران و فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس نگاهی داریم به دیدگاه‌های اقتصادی دو نامزد دیگر مقام ریاست جمهوری، یعنی آقایان محسن رضایی و میرحسین موسوی. پیش از وارد شدن به بحث با هم به گوشه‌هایی از دیدگاه‌های اقتصادی آقای رضایی گوش می‌کنیم.
اولین کار ما نجات اقتصادی کشور از فقر و بیکاری و گرانی خواهد بود. بعد به دنبال یک جهش اقتصادی هستیم. اولین بحث بیکاریه و بیشترین بیکاری هم در نسل جوان و بیشترین بیکاری در گروه‌های تحصیل کرده است. بیکاری در میان بانوان که 23% رسیده نقطه خطرناکی است. من میدونم بسیاری از مفاسد اجتماعی ناشی از بیکاری است. راه حل ما این است که ما به جای اینکه بیایم فقیر زدایی در کشور بکنیم، بیایم فقر زدایی بکنیم. یعنی منظورم این است که ایجاد اشتغال و درآمد بکنیم. و مشکل دوم شما تورم. من میدونم که شما از گرانی‌ها و تورم ناراحت هستید. قدرت خریدتون کم شده، یعنی فقیرتر شده. اقلام مورد نیاز مردم از ابتدای دولت های احمدی نژاد تا امتایان حدوداً دو برابر شده. راه حلایی که ما داریم این است که اولاً پایین آوردن تورم رو در دولت جدی میگیریم، ثانیاً هزینه های دولت رو کنترل میکنیم، کسب و بودجه رو کم میکنیم، زیرا که مهمترین عامل تورم خود دولت بوده. ما اجازه نمیدیم که دولت ما به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس فشار بیاره، دوره عالی پول اعتبار رو دوباره احیا میکنیم. خب ما وامدهی رو به مردم بیشتر میکنیم، بالخصوص در خرید مسکن. برنامه جامع رو برای جهانگردی تصویب میکنیم. بعضی صنایع مثل قند و نساجی اصلا تعطیل شده، ورشکستگی داره سراغ بنگاه ها میاد. یه بخشش مربوط به سیاست های دولت خود ماست، اشتباهکاری هایی داشتن، ولی یه بخشش هم مربوط به تحریم اقتصادی و بحران مالی هست. امنیت سرمایه‌گذاری رو درست میکنیم، حجم دولت رو کاهش میدم، از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد، نوع ایالت من درست میکنم، فدرال اقتصادی، و در حد معاون رئیس جمهور افرادی رو بالا سر اونها خواهم گذاشت.
این بخشی از نظرگاه‌های اقتصادی آقای محسن رضایی بود که از جمله به مسئله بیکاری، تورم، هزینه‌های بالای دولتی اشاره داشت. آقای رشیدی، نظر شما درباره این وعده‌های اقتصادی آقای رضایی چی هست؟
فرمایشات جناب آقای رضایی فرمایشات خیلی شیرین از نظر نکاتی که ذکر می‌کنن، ولی مسئله مهم‌تر این است که چه کسی قرار زنگوله رو به گردن گره بیاندازه؟ یعنی اون چه که باید انجام بشه در دو نکته مثلا خلاصه میشه. یکی مسئله برچیدن تحریم ها که مستلزم پیدا شدن تفاهم با آمریکاست، که اگر اون کار انجام بشه بسیاری از مسائل دیگه حل خواهد شد. نکته دوم این طرفش مسئله کوچک و کارآمد کردن دولته. یعنی در دوره آقای احمدی نژاد ده ها رقم هزینه جدید بودجه دولت تحمیل شده که اصلا ربطی به دولت نداره. حالا شما این ردیف ها و اجزای اونا رو در نظر بگیرید، میبینید اینا ساختگیست برای در واقع پول قرض دادن یا نون قرض دادن به مراکز قدرت. علاوه بر اینها ساختار دولت هست که طی 30 سال صدها سازمان و اداره و غیره و غیره در زمان جنگ و بعد از جنگ آمده که اینها باعث شده هزینه های جاری دولت رو افزایش بده تا مرز حتی 80-85% بودجه عمومی برسه. اون چه که مهمه این جناب آقای محسن رضایی چه کار میخوان بکنن؟ اصل قضیه با ساختار مثلا مجلس و مقامات مختلف که هر کدومشون بخشی از این دستگاه اجرایی رو کنترل میکنن، ایشون چه قدرتی دارن که بگه من این کارها رو میکنم؟ ولی من فکر میکنم که رئیس جمهور این توان رو نداشته باشه که بخواد مثلا این 20 تا وزارتخانه رو به 10 تا 15 تا تبدیل کنه و صدها سازمان های وابسته به وزارتخانه ها رو اینها رو حذف کنه، ادغام کنه، کوچیک کنه تا بودجه جاری دولت در حد مثلا 30% تولید ناخالص ملی بشه که از محل مالیات ها تامین بشه. حرف ها درسته، ولی این ساختار دولت و حکومت طوری نیست که یک شخص بتونه همه این کارا رو انجام بده. اون مراکز قدرتی که الان همه چیز رو کنترل میکنن، اونها یا باید رضایت بدن یا این قدرتشون حذف بشه.
آقای بهزادیان، آقای رضایی مطرح میکنن استقلال بانک مرکزی و مسئله کمک دادن به صنعت و وامدهی و غیره. آیا بخش خصوصی ایران هم درباره نظرگاه های اقتصادی آقای رضایی نظر مشخصی مطرح کرده یا اصولا جنبندی مشخصی داره؟
به طور خیلی روشن در مورد این که بخش خصوصی ایران چه جنبندی داره میخوام عرض کنم که بخش خصوصی به دلیل اینی که توانش در 4 ساله دولت آقای احمدی نژاد ازش گرفته شد در این انتخابات شاید یکی از غیر فعال ترین اقشار جامعه است. البته اگر بخواهند اوضاع بهتر بشه حتما باید مشارکت بکنند، ولی در کلیت نسبت به نظرات آقای رضایی تصویر همون است که جناب آقای دکتر رشیدی فرمودن. آقای رضایی یک کلیتی از مشکلات رو میشمارند، میگندم که میخوام اینها رو به نوعی حل کنم، ولی کاربردها و راهبردهای عملی چیزی گفته نمیشود. بحث استقلال بانک مرکزی که جناب علی فرمودند در همه ادوار گذشته و در مجالس مختلف جمهوری اسلامی هم بوده است که این بانک مرکزی باید از زیر نظر دولت بره بیرون، ولی بالاخره دولت‌ها وقتی مستقر میشن از این منبع مالی که میتونن روش خورده فرمایش داشته باشن چشم پوشی نمیکنن. میبینیم الان آقای احمدی نژاد روزانه دستور میدهد که این ور اونور مثلا 120 میلیارد تومان به کمیته امداد بدهید که کمیته امداد بین افراد تاییده توضیح کنه قبل از انتخابات. من قول میدم بعدن از بودجهتون جبران کنم و بدهی بانک‌ها رو بدم. بنابراین دولت‌ها از این بانک مرکزی خیلی امید ندارم بگذرن. اما در مورد کمک به صنعت که جناب آقای رضایی می‌فرمایند و مثال می‌زنند مثل صنعت نساجی و صنعت قند، صنایع پرکارگر کشور رو که تو این سال‌ها هم بحران زیادی داشتن رو برمی‌شمارند، میگن که با برداشته شدن تحریم این مشکلات حل میشه. قطعاً اگر تحریم جهانی علیه جمهوری اسلامی، 3 قطعنامه‌ای که دستاورد دولت آقای احمدی نژاد برای جمهوری اسلامی لغو بشه، ما در خیلی از مواردمون میتوانیم روی پای خودمون وایسیم و صنعت وضعیت بهتری رو پیدا کنه. ولی خب عوامل مختلف دیگه هم در زمین گیر شدن این صنعت هست. به طور خیلی روشن قانون کار جمهوری اسلامی از هر کشور سوسیالیست‌تره و این مانع اصلی توسعه بخش صنعت کشور در همین سالهای گذشته بوده. صنعت نساجی یا صنعت قندی که آقای رضایی ازش یاد میکنه، اینها مستهلکن، ماشینالاتی دارند که حدود 30 سال 20 چند ساله که داره کار میکنه. نو کردن و رینیو کردن اونها احتیاج به امکانات مالی بسیار زیادی داره، امکان به فاینانس های درست و ارتباط مالی با خارجی ها داره و ضرورت تحویل این ماشینالات از نهای خارجی ها به ما داره.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای خاوند، آیا دیدگاه های اقتصادی آقای رضایی به نظر شما چشم‌انداز نوینی رو مطرح می کنند و تحلیل شما از مطالبی که ایشون میگن چی هست؟
در مجموع صحبت های ایشون در مورد مبارزه با تورم، افزایش رشد اقتصادی و غیره چیزی است که در صحبت‌های هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح میشه. هیچ کس نمیگه من میخوام نرخ تورم رو در ایران بالا ببرم یا میخوام نرخ رشد رو پایین ببرم. مسئله بزرگ چگونگی دستیابی به این هدف هاست و چگونگی دگرگون کردن ساختارهای اقتصادی ایران. در مورد آقای رضایی نکته‌ای رو که میشه مورد توجه قرار داد اینه که یکی از مشاوران نزدیک ایشون در امور اقتصادی آقای داوود دانش جعفری هست که در کنار ایشون قرار داره. آقای داوود دانش جعفری در مجموع نظریاتش حتی قبل از اینکه به عنوان وزیر اقتصاد آقای احمدی نژاد تعیین بشه در بین اصولگرایان بیشتر قابل قبول بود و به نظر می رسید که آقای دانش جعفری به یک سلسله مسائل جدید در عرصه اقتصادی هم در ایران و هم در عرصه بین‌المللی آشناست. و بعدن وقتی که ایشان استعفا داد، صحبت‌هایی رو که کرد، انتقادهایی رو که از وضعیت موجود کرد، اینها نشون میده که مسائلی رو که مطرح کردن بسیار مسائل جالبی بودن. ولی چه شد که آقای داوود دانش جعفری نتوانست در فضای دولت احمدی نژاد کار بکنه و تلاش بکنه؟ همین مسائل در مورد صحبت‌های آقای رضایی هم مطرحه. چه عواملی باعث میشه که مسائلی که سالهای ساله، حتی مدت تقریبا 20-25 ساله که همه بر سر اونها به توافق رسیدن، چه دلایلی باعث میشه که این مسائل نتونه پیاده بشه؟ نکته ای رو که در مورد آقای رضایی، در مورد آقای کروبی، در مورد آقای موسوی میشه گفت و همینطور نامه ای رو که به تازگی 80 اقتصاددان ایرانی منتشر کردن، به نظر میرسه که یک توافق نسبتا جامعی به وجود آمده بر سر اجرای یک سلسله از اصول و برنامه‌های اقتصادی. ولی چرا این برنامه‌های اقتصادی اجرا نمیشه در بافتار، در شرایط، در فضای جمهوری اسلامی؟ این نکته‌ای هست که باید بهش بپردازن. باید یک فضای اعتمادی به وجود بیاد هم در داخل و هم در روابط ایران در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی. آقای رضایی و کسانی که با ایشون همکاری میکنند باید در درجه اول روشن بکنند که چگونه ایران میخواد اولویت خودش رو به عرصه اقتصادی منتقل بکنه و شوکت و عزت خودش رو در عرصه اقتصادی جستجو بکنه، نه در عرصه های دیگری که به زیان منافع ملت ایران تمام میشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا به فرازهایی از چکیده نظرگاه های آقای موسوی گوش میکنیم.
در کشوری که قانون اجرا نشه همه چیز ممکن هست. اومدن یه طرحهای زود بازدهی رو مطرح کردن و بدون توجه به نظر کارشناسا پول عظیمی رو تزریق کردن در جامعه، علارغم نظریات کارشناسان که گفتن این مسئله کمر قشرهای پایین رو میشکنه، به گوش نکردن و نتیجه نداد و جزء برنامه‌های ناموفق دولت این مسئله میتواند عنوان بشه. دولت خیلی حساس نسبت به مسائل اقتصادی از بعد منافع ملت نبوده، در نتیجه از مسائل حیاتی و سرنوشت ساز به نظر من غافل بوده. همین مسئله اعتیاد که یکی از مهمترین مسائل کشور ماست برای جوانهای ما، مثلا در قشرهای خورده است، ریشه همین اعتیاد برمیگرده یک تورم، دوم مسئله عدم اشتغال. آماری که داده میشه بر اساس مصلحت‌های روز داده میشه. برای همین یعنی که از نگرانی‌های بنده بود که منجر به این شد که در شعارهای خودم گردش آزاد اطلاعات و راستگویی به مردم و درست اطلاع دادن رو جزء اصلی‌ترین اهداف خودم قرار بدم.
خب آقای موسوی با اشاره به بیکاری به عنوان یکی از ریشه های اعتیاد و دیگر ناهنجاری های اجتماعی، سیاست های اقتصادی دولت رو مورد انتقاد قرار میدن. طبیعیه که نامزدهای مخالف آقای احمدی نژاد عمدتا انتقادشون به سیاست های اقتصادی دولت 4 ساله ایشون هست. آقای رشیدی، تحلیل شما از گفتای آقای میرحسین موسوی و نظرگاه های اقتصادی ایشون چی هست با توجه به اینکه در حال ایشون چند سال نخست وزیر بودن در زمان جنگ و سیاست های اقتصادی مشخصی را هم داشتن؟
من فکر میکنم نکته اساسی ایشون در مورد آزادی اطلاعات
صحبت کردن، ولی این یه بخشی است از شرایط لازم برای استقرار یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی که یه جزء کوچیکش اطلاعاته، ولی اصل قضیه این است که واحدهای اقتصادی یا افراد در داخل یک سیستم اقتصادی آزاد باشند و برابر باشند از نظر قدرت و از نظر اطلاعات، که اینا بتونن تصمیم صحیح بگیرن. مسئله که ما الان داریم مسئله نابرابر بودن این رقباست. یکیش یک بنیاد، یک ستاد، یک کمیته هست که با قدرت عظیم اقتصادی در مقابل مثلا یک رقیب بخش خصوصی میسته و همه اطلاعات و امکانات داره، این هیچی نداره. بعد مسئله خب بیکاری پیامدش همون اعتیاد سرقت رواج انواع جرایم، این هم مسئله درستیه. همه اینها برمیگرده به این که خب سرمایه‌گذاری‌های واقعی و صحیح و دراز مدت و پربازده در جامعه انجام نشده. حالا این طرح‌های زود بازده یا این بذل و بخشش‌ها، صدقه دادن‌ها و کارهای دیگری که این دولت در پیش گرفته، همه اینها بدون شک بی‌حاصل بوده. ولی نکته مهم اون مراکز قدرتی هستند که منابع اقتصادی جامعه رو در اختیار دارن و اینها رو نمیگذارن و نگذاشتن در جای خود صرف بشه. شما مثلا یه صنعت اتومبیل دارید که این صنعت اتومبیل حداقل در سال گذشته 1,310,000 اتومبیل تولید کرده، برای اینکه بهترین سود در این رشته وجود داره. 5-6 مرکز قدرت هستن که فرض کن صنعت اتومبیل کنترل میکنن. وقتی ثروت جامعه میره روی این چهارچرخ، یعنی تمام قدرت خرید جذب شده توی یه قسمتی که به هیچ وقت مولد نیست، یعنی یه کالای مصرفی، حالا یه مسافر کشی میکنن و غیر و غیره، ولی اون بخشی که میتونه این ثروت رو جذب کنه و مولد باشه، مثلا تولید ماشین‌آلات کشاورزی، تولید خطوط آهن ریلی و رشته‌هایی هست که بخش مختلف اقتصاد به حرکت در میاد و باعث میشه که اشتغال وسیع در سطح دهات و در کل مملکت به وجود بیاد. بنابراین سوال از آقای موسوی مثل بقیه این است که شما چه قدرتی دارید که نگذارید تمام امتیازات در دست یه عده قلیل جمع شه و اونها با حالت رانت‌خواری این کالاها رو می‌فروشن و سود فراوان می‌برند.
آقای بهزادیان، در صحبت‌های پیشین که با هم داشتیم، شما نظرتون بیشتر متمایل به آقای موسوی و برنامه‌ای که آقای موسوی مطرح می‌کنن هست. تحلیل شما از گفتای ایشون چی است؟
درست است که ما در جمهوری اسلامی نهادهای پارالل قانون‌گذاری زیاد داریم و اینجوری نیست که ما بتوانیم بگوییم که قوانین جمهوری اسلامی حاصل مصوبات نمایندگان مجلسه، ولی به هر حال عقل جمعی حاکم است بر آن چیزی که در مجلس یا شورای مصلحت یا شورای انقلاب فرهنگی و امثال هم تصویب می‌شود و بهتر از تصمیم‌گیری‌های فردی و شخصی است. لذا اینی که پایبندی رئیس جمهور به قانون می‌تواند افق‌های بهتری رو برای مردم کشور ما ایجاد کنه، یا اون چیزی که ایشون گردش آزاد اطلاعات و آمار میگن، اگر در این کشور واقعا اطلاعات درست منتقل بشه، طبیعیش این است که ارزیابی عملکردها به زودی قابل انجامه، و اگر ارزیابی عملکردها به زودی قابل انجام باشه، اون وقت ما این امکان رو داریم که نقد کنیم و مجری هم اصلاح کنه. به هر حال من تعهد آقای مهندس موسوی رو در انجام تعهدات اصلی نظام جمهوری اسلامی و اعاده حقوق حقه مردم که عملا تأمین نیازهای اساسی جامعه است رو مهیاتر یا میسرتر میدونم و احساس میکنم که بالاخره الان حیثیت بین المللی ما و نظام اقتصادی و سیاسی کشور ما احتیاج به یه ناجی داره و یه کسی که بتونه این نجات ملی رو مهیا کنه. و به هر حال در بین کاندیداها، بله، همونجوری که خود شما هم فرمودید، من تصور میکنم آقای مهندس موسوی با تجربه گذشته‌ای که داره و در شرایط سخت فرمان کشور رو در دست داشته، میتونه در ادامه باز در شرایط سخت این رو تحویل بگیره و انشاءالله در یه افق بهتری بتونه اون رو تحویل بده.
آقای دکتر خاوند، تحلیل شما چی است از برنامه‌های و نظرگاه‌های اقتصادی آقای موسوی؟ یعنی تا چه حد عملی هست و تا چه حد قابل اتکا است با توجه به سیاست‌های پیشین ایشون؟
آقای موسوی به تازگی در نشستی با جمعی از اقتصاددان‌ها یک برنامه برنامه 55 ماده‌ای رو اگر اشتباه نکنم ارائه دادند که به نظر من برنامه بسیار بسیار خوبی است، به خصوص وقتی که این برنامه رو مقایسه بکنیم با نظریات ایشان در دوران نخست وزیریشون و حتی بعد از دوران نخست وزیری، صحبت‌هایی که در این سو و آن سو می‌کردن در مورد مسائل اقتصادی. می‌بینیم که این 55 ماده در مجموع گام بزرگی به پیش است. بارها در این برنامه تاکید شده در مورد اینکه دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی باید توان خودش رو در خدمت شرایط حضور مساعد فعال بخش خصوصی در اقتصاد فراهم بکنه، نه اینکه تبدیل بشه به رقیب بخش خصوصی. و بارها در این برنامه تاکید کردن بر مسئله تعامل با خارج و اینکه بدون ایجاد یک روابط بین المللی مناسب انجام اصلاحات اقتصادی و رشد و ارتقای اقتصاد در ایران امکان پذیر نیست. در مجموع من در برنامه آقای موسوی، همینطور در برنامه آقای کروبی، نکات بسیار بسیار مثبتی رو میبینم که روش انگشت گذاشته شده، ولی باز هم همونطور که آقای دکتر رشیدی گفتند، مسئله فضای خاص سیاسی و حقوقی ایران هست و اینکه رئیس دستگاه اجرایی تا چه اندازه دامنه مانور داشته باشه برای پیاده کردن نظریات خودش. در مورد نظریات من کاملا با اون حرفایی که آقای موسوی گفتند به خصوص در این 55 ماده موافقم، میمونه مسئله اجرای اون که خب مسئله دیگری است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید، اجازه بدین که بحث رو با این پرسش کوتاه به پایان برسونیم که اگر به شما پیشنهاد همکاری در کابینه یکی از این سه نامزد داده بشه، آقای رشیدی شما در کابینه کدام یکی از این نامزدها شرکت خواهید کرد؟
بنده سالهاست که خوشبختانه خودم معاف کردم از هر گونه ارتکاب جرم، چون پایه های کار بعد من منحرفه و آدم مسئولیتی قبول کنه، اون وقت در انحرافات نقص پیدا میکنه و احساس گناه میکنه.
آقای بهزادیان،
من تصورم اینه که اگر فضای سالمی برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشه، انقدر ما از مسیر توسعه فاصله داریم که در بخش خصوصی میشود بسیار خوب عرض شود خدمت شما فعالیت کرد.
یعنی شما هم وارد کابینه نخواهید شد؟
من بخش خصوصی رو ترجیح میدم، ولی شما سالم ترین دولتی رو که میتواند بین کاندیداها تشکیل بشود دولتی است که آقای مهندس موسوی تشکیل میده میبینم.
آقای خاوند،
من برای تمام کسانی که مسئولیت به عهده بگیرند به ویژه در شرایط سخت ایران بسیار بسیار ارزش قائلم اگر مسئولیت به عهده بگیرند در انجام رفرم. نکته دیگه‌ای رو که می‌خواستم روش تاکید بکنم اینه که اگر ایران بخواد پیشرفت بکنه، باید از تمام استعدادهایی که در درون ایران و در بیرون ایران میتوانند مشارکت بکنند برای ساختن ایران آینده استفاده بشه. یکی از راه‌های خروج از بن‌بست و بحران کنونی اینه که مرز بین خودی و غیر خودی از بین بره.
در حال نگفتید که بالاخره با کدام یکی از این کابینه ها همکاری خواهید کرد یا مشاوره خواهید داد؟
به من میگین این رو؟
بله.
در کار اجرایی تخصص زیادی نداشتم، ای کاش داشتم و توانستم مسئولیتی قبول بکنم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان علی رشیدی، فریدون خاوند و محمد رضا بهزادیان و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شب و روزتان خوش.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت‌ها رو برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه‌هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع‌های انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. از جمعه 8 شب و 9 نیم شب و از شنبه 8 نیم صبح.
خب به دقایق پایانی بر مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نزدیک میشیم. با آگاهیتون میرسونم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو روی کامپیوترهاتون دانلود یا پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ عبور کنید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. اما کماکان برای دسترسی به وبسایت ما و دانلود کردن این فیلتر شکن نیاز به یک آدرس فیلتر شکن دارید که این هست: دروازگان.com. تکرار میکنم، دروازگان یعنی DARVAZEGAN.com، دروازگان.com. اگر به از طریق این فیلتر شکن به وبسایت ما رسیدید، میتونید از نرم افزار فیلتر شکن نسیم استفاده کنید که در صفحه اول وبسایت ما در گوشه سمت چپ بالای وبسایت یک عکس کبوتر میبینید، روی اون کلیک میکنید و نرم افزار رو دانلود یا پیاده سازی میکنید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. همکارم مهین گرجی در ساعت 8 شب به وقت تهران با یک بخش 15 دقیقه‌ای شامل خبر و گزارش‌های خبری با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی‌فر، رادیو فردا.